بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 323.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اخرى یباع علی وجه التسعیر و ان یقول بعتکه کل رتل بدرهم فیجیء مسئلة الاندار للحاج الى تعیین ما یستحقه البایع من الدراهم. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته آخر جلسه برای تبیین صورت مسئله اندار عرض کردیم که فرض بکنید یه کسی ظرف و مظروف، میوه با جعبه رو، روغن با ظرفش رو با همدیگه وزن میکنه. فرض بکنید میشه مثلا 10 رتل، 10 کیلو. بعد فرضمون این است که این آقا بایه میخواد چی رو بفروشه؟ مظروف رو، یعنی ظرف رو نمیخواد بفروشه، ظرف و مظروف با هم رو نمیخواد معامله کنه، با همش مسئله بعدی میاد، میخواد فقط مظروف رو بفروشه، اون میوه داخل این جعبه رو میخواد معامله کنه. تو این فرض اگر ما گفتیم علم به وزن مجموع ظرف و مظروف برای این معامله کافی است، لازم نیست حتما وزن خالص میوه برای ما معلوم باشه تا بگیم بی صحیحه. با این فرض ایشون فرمود دو حالت داره. یه وقت هست شما وقتی معامله میکنید میگید آقا این ظرف و مظروف میوه با جعبش با هم 10 کیلوه، نمیدونی من میوهش چند کیلوه. اگه ظرفش 1 کیلو باشه میوهش میشه چقدر؟ 9 کیلو. اگه ظرفش 2 کیلو باشه میوهش 8 کیلوه، اگه ظرفش 0.5 کیلو باشه میوهش 9.5 کیلوه. نمیدونیم اینو، اما همینجوری فرض کنید معامله صحیحه. اما معامله به این نحو صورت میگیره، میگیم آقا کل این میوه هر چقدر هست اینو میفروشیم مثلا 10,000 تومان، 20,000 تومان. اگر اینجوری داری معامله میکنی، گفتیم اصلا تو این فرض ما نیاز به مسئله اندار نداریم. شما اندار رو میخوای برای چی؟ چرا میخوای وزن ظرف رو از اون 10 کیلو کم کنی؟ حالا هر چقدر میخواد باشه، 1 کیلو، 0.5 کیلو، 2 کیلو، هر چی. بالاخره میوه رو فروخته 20,000 تومان دیگه. اینجا اصلا ما نیاز به اندار نداریم، این از محل بحث ما کلن خارجه. اما اگر نه، وزن ظرف و وزن مظروف برای ما از یه جهاتی مهم باشه، حالا از چه جهاتی الان یواش یواش روشن میشه. مثلا چی؟ جایی که ما میوه رو کیلویی قیمت دادیم و معامله کردیم، یعنی طرف میپرسه آقا این میوه، این سیب کیلو چند؟ میگیم کیلو 2,000 تومان، کیلو 1,000 تومان. خب اگر میوه با ظرفش 10 کیلو باشه و ما بخوایم این جعبه‌ای که با ظرفش 10 کیلو به طرف بفروشیم کیلو 1,000 تومان، خب این فرق میکنه که آیا این عرض کنم ظرفش 1 کیلو باشه، 2 کیلو باشه، 0.5 کیلو باشه، تو قیمت تأثیر داره. اینجا دوستان یه وقتی هست ما میگیم آقا برای این معامله دانستن وزن ظرف و مظروف با همدیگه برامون کافیه، یعنی علم به خالص ثمر مسمن لازم نیست، لازم نیست شما بدون خالص میوه چقدره، همین مقدار کفایت میکنه، این معامله صحیحه. معامله رو که انجام دادی فقط آخرش که آقای مشتری میخواد دست کنه تو جیبش پول میوه رو بده، نمیدونه چقدر باید بده، نمیدونه 9000 تومان بده از باب اینکه ظرف 1 کیلو بوده، 8000 تومان بده از باب اینکه ظرف بگی 2 کیلوه، 9500 تومان بده از باب اینکه ظرف نیم کیلوه. برای اینکه ثمنی که مشتری میخواد بگو تحویل آقای بایه بده معلوم بشه ها، از این باب ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به اندار داریم. پس ببینید تو این صورت، تو این صورت که ما اسمش رو میگذاریم صورت اول، وجه اول، حالا ترتیب کتاب یه مقداری به هم ریخته است، رو عبارت براتون عرض میکنم. فعلا اینو ما اسمش رو میذاریم صورت اولی که اندار رو ما بهش احتیاج داریم. تو این صورت دوستان معاملمون نیاز به اندار ندارد، صحت معامله بدون اندار تمامه. یعنی من عقد رو خوندم بدون که اندار بکنم، معامله رو انجام دادم، تمام شده. فقط در پایان کار وقتی میخوام پول دست آقای بایع بدم معلوم بشه چقدر باید بدم، نیاز به اندار دارم. اندار برای تعیین، شما بگید برای تعیین ثمنه. این هدف از اندار اینه. این یک صورت و یک وجه. صورت دوم دوستان اینه که ما اینجوری تصویر بکنیم. خوب دقت کنید، این تصویر دوم با صورت اول زمین تا آسمون فرق میکنه و یکی دو روزی هم کار بایش داریم تو تفاوت این دو، عرض کنم صورت و این که علما کدوم یکی از این دو صورت رو دارن میگن، ما بحث داریم، خیلی معطلش میشیم. لذا خوب دقت بکنید که فرق رو از الان بفهمید. ببینید تو صورت دوم میگیم درسته که ما لازم نیست به وزن واقعی مبیع به طور خالص علم داشته باشیم، این لازم نیست. یعنی لازم نیست میوه رو از تو جعبه در بیاریم وزنش بکنیم دوباره بریزیم تو جعبه که وزن خالص مبیع برای ما معلوم باشد، این لازم نیست. بیع بدون دانستن وزن خالص مبیع کفایت میکنه. اما ما به اندار نیاز داریم. برای چی نیاز داریم؟ برای اینکه وزن جعلی مبیع خالص برامون معلوم بشه. یعنی چی؟ یعنی با اندار وزن مبیع رو معلوم کنیم، البته نه وزن واقعیشو، چون وزن واقعیش که معلوم نمیشه با اندار، ها؟ وزن تقریبیش رو معلوم کنیم، وزن جعلیش رو با اندار معلوم کنیم که اگر اندار انجام دادیم و با اندار وزن جعلی و تقریبی مبیع به صورت خالص معلوم شد، اون وقت تازه میتونیم کمکم کنید بیع رو انجام بدیم، عقد رو بخونیم. بدون اندار اصلا وزن مبیع برای ما معلوم نیست تا بخوایم عقد بخونیم، تا بخواد بیع صحیح باشه. دوستان بزرگوار با این توضیحی که عرض کردم، اندار دیگه بعد از اتمام معامله برای تعیین ثمن نیستا. اندار برای چیه؟ برای احراز شرط صحت معامله است. شرط صحت معامله چیه؟ کمکم کنید. ایناش که معلوم باید مبیع باید معلوم باشه. البته لازم نیست مبیع خالصش به صورت واقعی معلوم باشه ها، که دقیق بدونیم چقدره، نه، با اندارم که معلومش کنیم کافیه. یعنی وزن ظرف و مضروب با هم دیگه شده 10 کیلو، با اندار 1 کیلو، 1 کیلو از اون 10 کیلو، میگم آقا اینو به عنوان 9 کیلو داریم معامله میکنیم. وقتی شما اندار کردی اون 1 کیلو رو، اسقاطش کردی 1 کیلو رو، معلوم شد که مبیع 9 کیلوه، ولو به صورت جعلی و ولو به صورت تقریبی 9 کیلو شد، اون وقت تازه شما میتوانی معامله رو انجام بدی، عقد برای شما تصحیح میشه و میتونی عرض کنم عقد رو بخونی. تو این صورت دوم دوستان اندار بعد از اتمام عقد نیست، بلکه اندار انجام میشود تا شرط صحت معامله برای ما احراز بشود. این میشه یه صورت دوم. پس یا ما به صورت اول و وجه اول اندار رو تصویرش میکنیم، یا به این صورت دوم. این دوتا رو دوستان بخونیم، بعد ببینیم کلام علما با وجه اول جور در میاد یا با وجه دوم. اینجا رو دوستان آروم آروم آسته آسته میریم، مطلب انشاءالله خوب واضح بشه تا بحثای بعدی رو بتونیم راحت تر پیش ببریم. و اخرا، این اخرا دوستان در مقابل چیه؟ در مقابل اون تارتنه. اما من عرض میکنم کنار این اخرا بنویسید وجه اول، صورت ظاهر چینش کتابتون. آدم فکر میکنه اون تارتن میشه وجه اول، اخرا میشه وجه دوم. اینجوری نیستا. اون تارتن از وجوه نیاز به اندار کلن خارجه. ما نیاز نداریم به اندار اونجا. تو مواردی که نیاز به اندار داریم میخوام بگیم این خودش دو وجه داره، دو صورت داره و این به درد ما میخوره و محل بحث ماست. اون صورت اول تارتن، اون که دیگه از محل بحث خارج، اصلا نیاز نداریم به اندار. ولذا این اخرا میشه وجه اول. اخرا یوبا علا وجه تسعیر. آقایون اون تارتن فرقش با این یوبا علا وجه تسعیر چیه؟ تو تارتن میگفتیم آقا کل این میوه 20,000 تومن، حالا خالصش میخواد 9 کیلو باشه، میخواد 8 کیلو باشه، میخواد 9 کیلو نیم باشه، هرچی باشه، کلش 20,000 تومن. اونجا دیگه گفتیم نیاز به اندار نداریم. اما اینجا نگفتیم میوه کیلوی 1,000 تومن، کیلوی 2,000 تومن، کیلوی قیمت دادیم. یا با علاوه وجه تسعیر یعنی فروخته می شود به وجه قیمت گذاری روی مثلا کیلو کیلو، رتل رتل. حالا خودش معنا میکنه به ان یقول به اتوکهو کل رتلن به درهم، مثلا گفته هر رتلی 1 درهم، هر کیلویی مثلا 1 درهم. اینجا فیجی و مسئلت الاندار، مسئله اندار تازه سر و کلش اینجا پیدا میشه، نیاز بهش داریم. خب برای چی به اندار نیاز داری؟ این برای چیش خودش دو وجه داره. وجه اول برای چیش اینه، للحاج الى تعین ما یستحقه البایه من الدراهم. ما به این علت نیاز به اندار داریم، کمکم کنید، تا استحقاق بایه از ثمن معلوم بشه، بدونیم چقدر باید به بایه پرداخت بکنیم. دوستان بزرگوار تو این وجه اول برای صحت اصل بیع بگید ما نیاز به اندار نداریم، بیع رو انجام دادیم، عقد رو خوندیم، صحیح هم هست، تمام. فقط الان نمیدونم چقدر باید بدم به این بنده خدا، چون کیلو 1,000 تومن من میوار خریدم، کیلو 1,000 تومن خریدم، حالا اگه 10 کیلو باشه باید 10 تومن بدم، 9 کیلو باشه باید 9 تومن بدم، 8 کیلو باشه باید 8 کیلو بدم، باید اندار کنم، با اندار معلوم بشه وزن خالصه این، عرض کنم خدمت شما مبیع چقدره، حالا ولو به صورت تقریبی با اندار، تا بتونم پولشو پرداخت کنم دیگه. ها للحاج الى تعین ما یستحقه البایع من الدراهم و یمکن ان تحرر المساله تو علاوه چن آخر، ممکنه من همین مسئله رو که تو وجه اول گفتم به یه وجه دیگری تحریر و تبیینش بکنم. تحرره یعنی تبینه، ممکنه تبیین بشود مسئله به وجه دیگر. اون وجه دیگر چیه؟ و هو انه، آقایون این وجه دومم، این وجه دومم فرضمون این است که نیاز به اندار بگو داریم، اما نه به صورت قبلی برای تعیین ثمن، به یه وجه دیگه. ها و هو انه بعد ما علم وزن الظرف و المظروف، جعبه میوه رو من گذاشتم روی ترازو شد 10 کیلو، اینو میدونم. و قلنا به عدم لزوم العلم به وزن المظروف منفردن. خوب دقت کنید اینجا رو، خوب دقت کنید، ما قائل شدیم که لازم نیست علم به وزن مظروف به تنهایی، یعنی لازم نیست خالص میوه رو وزنشو بدونم. دوستان این که میگه لازم نیست یعنی چی؟ یعنی لازم نیست وزن میوه رو به صورت بگو واقعی که دقیقاً خالصاً چقدره، اونو لازم نیست که من از جعبه در بیارم بذارم تو ترازو دوباره بریزم، این لازم نیست، اینو داره میگه لازم نیستا، دقت کنید. و قلنا به عدم لزوم العلم به وزن مظروف منفردن. اینجا اینجوری بیان میکنیم مسئله رو، میگیم فاندار و ای مقدار للظرف یجعل وزن المظروف فی حکم المعلوم، یعنی من چقدر اندار بکنم تا وزن مظروف برای من در حکم معلوم باشه. در حکم معلوم باشه یعنی چی؟ قرار شد وزن واقعی این مظروف رو که لازم نباشه، اما بالاخره وزن جعلیش رو که لازمه من بدونم که بعد معامله کنم. یعنی تا قبل از اندار و تا قبل از معلوم شدن وزن جعلی این مظروف اصلا بی چیه؟ باطله، بی صحیح نیست. پس در واقع من برای احراز شرط بگو صحت دارم اندار میکنم. فاندار و ای مقدار لظرف یجعل وزن مظروف را در حکم معلوم و هل هو منوتون بالمعتاد بین التجار. آیا این اندار باید متعارف بین تجار ملاک قرار بگیره او ترازی او به غیر ذالک؟ تو اقوال ششگانه دیروز این حرفا رو خوندیم. فل کلام، پس بحث ما تو این وجه دوم، این یمکن ان تحرره رو کنارش بنویسید وجه دوم. فل کلام بحث ما تو این وجه دوم میدونی چیه؟ فی تعیین المقدار المندر لعجل احراز شرط صحت بیع المظروف. دوستان این لعجل یک لا لعجل اگه بخوای کنارش بگذاری میذاره چی؟ لعجل احراز شرط صحت بیع مظروف، لا لعجل تعیین الثمن. مثل قبلی نیست که من اندار رو بهش احتیاج دارم برای تعیین بگو ثمن. نه، اینجا من اندار رو بهش احتیاج دارم به خاطر احراز شرط صحت بیع مظروف بعد قیام الاجماع على عدم لزوم العلم به وزنهی. بعد از اینکه ما اجماع داریم که لازم نیست علم به وزن واقعی مظروف داشته باشم، حالا به تقدیر که میوار از جعبه در بیارم وزن خالصش دقیق معلوم بشه، او به اخبار البایه یا بایه بگه من قبلا این میوه رو وزن کردم خالصا این قدر مثلا. نه، ما نیاز به این نداریم. شما با ظرفش بکش، با اندار هم که معلوم بشود ولو معلومیت بل جعل، بل به تقدیر، به احتمال، همین مقدار کفایت میکنه. نه اون توضیح من اگه دقت کرده باشید دیگه این حرفو نمیزنید. چرا؟ علتش این است که ما علم به وزن خالص مظروف رو نیاز نداریم. اما چه علمی رو نیاز نداریم؟ علم به واقعش رو نیاز نداریم، اما علم به وزن جعلیش رو با اندار نیاز داریم. این تا نباشه به صحیح نیست. ببین دو جور علم داریم، یک علم به واقع وزن مظروف که واقعا وزن مظروف چقدره که در بیارم از جعبه بگذارم تو یک ترازو وزنش من، اینو لازم نداریم. اما علم به وزن مظروف به تنهایی نیاز داریم ولو این علم با چیه حاصل بشه؟ با اندار حاصل بشه، اینو لازم داریم. این شرط صحت معامله است تو وجه دوم. اما تو وجه اول میگیم نه، میگیم اصلا ما نیاز نداریم به علم، همین مقدار که ظرف و مظروف رو با هم وزنشو بدونیم کافیه، بی صحیحه، شرط صحت کافیه. فقط وقتی میخوام پول بدم باید بدونم چقدر پول بدم دیگه. گفتم کیلو 1000 تومان، این 9 کیلو 8 کیلو 8 کیلو نیمه 9 کیلو نیمه نمیدونم، برای این نیاز دارم. این میشه وجه اول. تو وجه دوم گفتیم نه، واقعش رو لازم نیست. بله، یعنی اگه جعلی شد وزن جعلی با واقعی فرق میکنه دیگه. یه وقت شما میوه گفتم با اندار، با قدرت لایزال الهی با اندار معلوم میشه. یعنی شما میگه با ظرف شد 10 کیلو، 1 کیلوش به خاطر اون کم میشه 9 کیلو دیگه. فهمیدی چقدره؟ این فهمیدی، نه واقعا فهمیدی که اگه در بیاری از تو جبم 9 کیلو باشه، نه ممکنه 8 کیلو نیم باشه، ممکنه 9 کیلو نیم باشه، واقعیشو شما هنوز نمیدونی. اما با اندار وزن جعلیش معلوم شد، وزن تقریبیش معلوم شد، همون کافیه. تو بچه دوم اینو داریم میگیم. دوستان بزرگوار، شیخ انصاری بعد از این که این دو وجه رو ذکر میکنه که من خیلی تلاش کردم و معطل شدم که این رو براتون جا بندازم چون مهم بود، یعنی اینو اگر خوب متوجه بشید بحثای بعدی رو راحت تر با من همراهی میکنید. ایشون میفرماید که ما بعضی از عبارات علما رو داریم، بعضی از عبارات و بیانهای علما رو داریم که با وجه دوم سازگاره. یعنی آدم وقتی اون عبارت رو میخونه ها احساس میکنه اینها اندار رو به عنوان بگید احراز کننده شرط صحت بیع مظروف میگن لازمه، نه به عنوان تعیین مقدار ثمن. از بعضی از عبارات اینجوری استفاده میشه. یک عبارت رو ایشون محکم میگه این ازش استفاده میشه، یک عبارت رو میگه یمکن ان یستظهر، ممکن ازش استظهار بکنیم. دوتا عبارت داره ایشون. تعیین دو جور آقا. یه تعیین این است که من به شما بگم آقا این میوه کیلو 1000 تومن، تعیین کردم دیگه کیلو 1000 تومن. اما یه وقت هست میخوام دست تو جیبم کنم پول به شما بدم، نمیدونم چقدر بدم. اون جهل که مضر به بی نیست که. اگه 9 کیلو باشه 9 تومن میدم، 8 کیلو باشه 8 تومن میدم. لازمه حتما بدونم 9 کیلو یا 8 کیلو؟ شما وزن ظرف و مظروف رو با هم میدونی. حالا یا 1 کیلو ازش کم میشه یا 2 کیلو. اینو گفتیم مضر به بی نیست. چون چرا؟ به خاطر اینکه من به شما روز اول گفتم کیلو 1000 تومن. این معلومه، وزن ظرف و مظروف هم با هم معلومه. فقط اندارش باید معلوم بشه تا معلوم بشه چقدر پول به شما بدم. این دیگه شرط صحت بی نیست. بی صحیح و تمام. دوستان بزرگوار دقت کنید، یکی از اون عباراتی که وجه ثانی ازش در میاد، ببینید این وجه ثانی و اولی که من هی به کار میبرم از این به بعد، همون جاییه که بهتون گفتم وجه ثانی و اول. وجه اول یعنی اندار برای چیه؟ بگو. تعیین ثمنه. وجه دوم یعنی اندار به عنوان احراز شرط صحت بیعه. این معلوم باشه براتون. حالا یکی از حرفایی که دوستان وجه ثانی ازش استفاده میشه کلام کاشف القطاعه که در قول ششم جلسه پیش اشاره بهش کردیم. آقایون قول ششم جلسه گذشته چی بود تو بحث اندار؟ میگفت حکم منوط به قراره. حکم منوط به قراره یعنی چی؟ ببینید دوستان، حرف کاشف القطاع اینه. ایشون میگه حکم اندار منوط به قراره، یعنی به مقداری شما میتونی اسقاط بکنی که قرار لازم نیاد. بعدم ایشون اعتراض کرده به قواعد، که قواعد قولش از اون ششتا قول، قول چهارم بود. اعتراض کرده به قواعد که چطور شما میفرمایید ترازی معتبر است در جواز اندار اون مقداری که میدونیم از مقدار واقعی ظرف بیشتره. یعنی شما ظرف رو فرض کن احتمال میدی نیم کیلو باشه، احتمال میدی 1 کیلو باشه، اما 2 کیلو کم میکنی که 2 کیلو حتما از اون ظرف وزنش بالاتره. جناب صاحب قواعد علامه چی فرمود؟ فرمود این بی با ترازی صحیحه. عرض کنم کاشف القطاع اعتراض میکنه، میگه چطور شما میگید اینجا ترازی کفایت میکنه؟ ترازی که قرار رو دفع نمیکنه. ترازی که باعث تصحیح عقد نیست. معلوم میشه دوستان کاشف القطاع اندار مقداری رو لازم میدونه که اون شرط صحته چی بشه؟ احراز بشه. اگر مقداری شما کسر بکنی ولو با ترازی که شرط صحت احراز نشود، بگو ایشون قبولش نداره. پس معلوم میشه دوستان ایشون اندار رو برای احراز شرط صحت بی میخواد، و الا اگر بی صحیحه فقط ما میخوایم پولش رو معلوم بکنیم، ها اون که دیگه این حرفا رو نداره که، اون که اعتراض به صاحب قواعد رو نداره که. این بیان ایشون نشان میده که اندار فقط صرفا برای تعیین ثمن نیست، بلکه برای احراز شرط صحت بی است. لذا اگر به نحوی باشه که قرار صدق بکنه، ایشون میگه شرط صحت بی احراز نشده، لذا بی باطله. اما اگر به نحوی باشد که قرار صدق نکند، اشکال نداره. ترازی هم ایشون میگه مشکل رو حل نمی کنه. این یکی از عبارات. نگاه کنید، و اله هذا الوجه. آقایون اله هذا الوجه یعنی وجه ثانی. ینظر بعض الاساطین، نظر دارد بعضی از اساطین مرحوم کاشف القطاع به همین وجه ثانی. که این کاشف القطاع دوستان نظرش همون قول ششم جلسه گذشته است. حیث انات المقدار المندر به ما لا یحصل معه قرارون. چون ایشون منوط کرده، کاشف القطاع منوط کرده مقدار مندر را به اون چه که حاصل نمی شود با او قرار، قرار باش حاصل نمیشه. با این عرض کنم خدمت شما ایشون این ملاک رو قبول کرده. بعدم و اتر از اعتراض کرده علی ما فی القواعد و مثلها، بر اون عرض کنم مطلبی که در قواعد اومده و مثل قواعد، که این اشاره به همون قول چهارم جلسه پیش داره، من اعتبار ترازی فی جواز اندار ما یعلم زیادته. این من دوستان بیان ما فی القواعد رو میکنه. ما فی القواعد قول چهارم چی بود؟ اعتبار داره ترازی در جواز اندار اون مقداری که یعلم زیادته، یعنی اگر بخوایم اندار بکنیم مقداری که یعلم زیادته، این ترازی درش اعتبار داره. خب ایشون بر این هر چه اعتراضی کرده؟ و اعترض به ان. این به ان ترازی دوستان متعلق به چیه؟ بگید. اعتراض، اعتراض کاشف الغطا اینه که به ان ترازی لا یدفع قرارن ولا یصحح عقدن. ترازی که قرار رو دفع نمیکنه، ترازی که عقد رو تصحیحش نمیکنه. معلوم میشه دوستان جناب کاشف الغطا اندار رو برای چی میخواد؟ برای احراز شرط صحت. میگه خب با این که احراز شرط صحت نمیشه، چون قرار سر جای خودش باقی است. و تبعه فی ذلک بعض اتباع، بعضی از اتباع تابعین کاشف الغطا هم این رو پذیرفتن، گفتن حرف خوبیه. خب این دوستان یکی از عباراتی که به طور قاطعانه وجه ثانی از توش استفاده میشه. یه عبارت دیگری رو دوستان مرحوم شیخ ذکر میکنه به عنوان، عرض کنم، کسی که وجه ثانی از عبارتش استظهار میشود، البته با یمکن ان یستظهر. خود شیخ هم دوستان تو این عبارت دوم خیلی محکم نیست، اما در این حال ذکرش میکنه. عرض کنم خدمت شما فرمایش فخر المحققینه که ما اول این مسئله در جلسه گذشته براتون خوندیم. دوستان اول مسئله عبارت فخر المحققین، اون قال فی ما حکی عنه نسل اصحاب علی انه یجوز الاندار تا آخر، اون بحث رو ایشون میگه. ایشون میگه از عبارت فخر المحققین هم چه بسا بتوانیم همین استفاده و ثانی رو بکنیم. حالا چجوری؟ اینجا رو دوستان یه مقدار بیشتر از قبل دل بدید و توجه بکنید که انشالله این مطلب روشن بشه. ببینید دوستان بزرگوار، در عبارت فخر المحققین، عبارت فخر المحققین یه بار با هم بخونیم. اول مسئله گفت نسل اصحاب الا انه یجوز الاندار للظروف به ما یحتمل الزیاده و النقیصه فقد استثنا من المبیع امر مجهول. اندار جائز است به ما یحتمل الزیاده و النقیصه. بعد با فای تفریع دقت کنین، گفت فقد استثنا من المبیع امر مجهول و استثناء المجهول مبطل للبیع الا فی هذه الصوره. یعنی استثناء مجهول در این صورت اشکالی نداره، درسته؟ قبل از فای تفریع فقط استثناء گفت یجوز الاندار للظروف به ما یحتمل الزیاده و النقیصه. بعد از فای استثناء گفت چی؟ عذر میخوام، فای تفریع هم گفت چی؟ گفت استثناء مجهول در واقع اتفاق افتاده و در ما نحن فی استثناء مجهول اشکالی نداره. حالا با این عبارتی که یک بار دیگه بازخوانی شد، در عبارت فخر المحققین عرض میکنیم متفرع شده استثناء مجهول از مبی بر چی؟ بعد از فا استثناء مجهول از مبی متفرع بر چی شده؟ متفرع شده بر جواز اندار. بر جواز اندار بنویسید، بنویسید. یعنی ایشون اینجوری گفته، اینو که میگم بنویسید، جواز اندار ثابت است، جواز اندار ثابت است. بعد یه فلش بگذارید، پس استثناء مجهول از مبی اتفاق افتاده. این خلاصه حرف فخر المحققین. دوباره عرض میکنم جواز اندار ثابت است، بعد یه فلش جلوش بگذارید، این فلش همون فاه، بعد متفرع بر این جواز اندار گفته استثناء از استثناء مجهول از مبی اتفاق افتاده و این مشکلی نداره. ایشون میفرماید، شیخ انصاری میفرماید، این بیان که تو این یک خط من خلاصه کردم بهتون عرض کردم، این با وجه ثانی جور در میاد. با وجه ثانی که میگفت اندار برای این است که مظروف در حکم معلوم قرار بگیره. آخه وجه ثانی این بود دیگه، میگفت ما نیاز داریم که مظروف در حکم معلوم قرار بگیره، اندار رو میاریم برای اینکه این مظروفمون در حکم معلوم قرار بگیره. شرط صحت بیع احراز بشود. این با وجه ثانی سازگاره. چرا دوستان با وجه اول این سازگار نیست؟ شیخ انصاری میگه اگر به اعتقاد فخر المحققین وجه اول درست بود، وجه اول چی بود آقایون؟ وجه اول این بود که اندار برای تعیین ثمنه. اگر وجه اول تو نظر فخر المحققین بود، باید یه جور دیگه میگفت. باید چجوری میگفت؟ باید اینجوری میگفت. بنویسید. اگر وجه اول در نظر فخر المحققین بودا، نباید استثناء مجهول رو متفرع میکرد بر جواز اندار که کرده. باید چه کار میکرد؟ باید اینجوری میگو. بنویسید. بیع مظروف بدون ظرف جائز است. بیع مظروف بدون ظرف جائز است. بعد یه فلش بگذارید، این فلش همون فاعل. پس استثناء مجهول لازمه. پس استثناء مجهول لازم است. تو پرانتز بعدش بنویسید برای تعیین ثمن. استثناء مجهول لازم است برای تعیین ثمن. ببینید اگر وجه اول در نظرش بود، باید استثناء مجهول رو متفرعش میکرد بر جواز بیع مظروف بدون ظرف. میگه آقا بیع مظروف بدون ظرف جائزه، این بیع مشکلی نداره. اما وقتی بیع رو شما انجام دادی، بعدش نیاز به استثناء مجهول داری. برای چی؟ برای تعیین ثمن. خب اینجا اگر وجه اول درست بود، باید اینجوری میگفت. میگه این استثناء مجهول رو برای تعیین ثمن ما نیاز داریم، اما پس از جواز بیع مظروف بدون ظرف. این که ایشون استثناء مجهول رو متفرع کرده بر جواز اندار نه جواز بیع، این نشان دهنده این است که بچه دوم تو نظرشه نه بچه اول. نگاه کنید عبارت رو. و یمکن ان یستظهر هذا الوجه، ممکن است که استظهار بشود این وجه. این وجه یعنی وجه ثانی. من عبارت الفخ المتقدمه اول مسئله حیث فرع استثناء المجهول من المبیع علی جواز الاندار. این همون یک سطر اولیه که گفتم بنویسید. چون ایشون متفرع کرده استثناء مجهول رو بر چی؟ استثناء مجهول از مبیع رو متفرع کرده بر جواز اندار. این با وجه ثانی سازگاره. میگیم چرا با وجه ثانی سازگاره، با وجه اول سازگار نیست؟ میگه از علل وجه الاول، بنابر وجه اول، یکون و استثناء المجهول متفرعا علی جواز بیع المظروف بدون ظرف. طبق وجه اول که اندار برای تعیین ثمنه، استثناء مجهول متفرع بر جواز بیع مظروف بدون ظرفه. این دوستان همون سطر دومیه که گفتم نوشتید. یعنی در واقع استثناء مجهول باید متفرع میشد بر جواز بیع، نه بر جواز اندار. چرا؟ چون وقتی بیع جائز شد و تمام شد، اون وقت ما برای تعیین ثمن نیاز به اون استثناء مجهول داریم که اندار بکنیم تا تعیین ثمن بشه. لا علا جواز اندار مقدار معین، ازل اندار هین ازل لتعیین ثمن فتعمل. من دوستان تلاش کردم با این چیزی که بهتون گفتم نوشتید، فرمایش شیخ رو به شما منتقل کنم. اما این فتعمل رو بسیاری از محشین به این زدن که می تواند عبارت فخر المحققین با وجه اولم بگید جور در بیاد. یعنی این جور نیست که واقعا این عبارت رو ما نتوانیم با وجه اول عرض کنم خدمت شما معناش کنیم. علتش هم اینه که جهل به مسمن یکی از جهل هاست، جهل به سمنم یکی از جهل هاست. لذا گاهی ما جهل به مسمن داریم، یعنی مبیع رو نمیدونیم وزنش چقدره. گاهی جهل به ثمن داریم، نمیدونیم چقدر پول باید بدیم به آقای بایه. در هر دو صورت استثناء مجهول میتواند و صلاحیت داره برای اینکه متفرع بر هر کدوم از این دوتا جهل بشه. اینو بعضیا عرض کنم تصریبش کردن و خلاصه محشین خیلی به دلشون این بیان نچسبیده. من عرض میکنم به دل خود شیخم نچسبیده، چون خود شیخم گفت یمکن ان یستظهر، معلوم میشه این خیلی پاش محکم نیست. بفرمایید. استاد
درخت میگه کلا این زرد و مدروکو به این قیمت میفروشن، اینو اینقدر اونجا تعیینه.
ظرف و مظروف یعنی ظرف هم جزء بیعه که از محل بحثمون خارج. این مال مسئله بعدیه، دیروز گفت بودید دیروز، خب دیروز گفتیم میگه مال مسئله بعدی، این ربطی به بحث ما نداره. الان بحثمون کجاست؟ میخواد مظروف رو بفروشه، میوه رو میخواد بفروشه. حتی بایه میتونه بگه آقا میوهش خالی کن جعبه رو من پس بده. جعبه رو نفروخته اصلا، جعبه مال خود آقای بایه. این محل بحث، سوالتون رو بگید دیگه. خب دوستان بزرگوار، تا اینجا شیخ انصاری چیکار کرد؟ تلاش کرد عباراتی از علما رو برای ما بیاره که این عبارات ازش وجه بگو دوم استظهار میشه. ایشون میفرماید عبارت کاشف الغطا رو که بگذاریم کنار، عبارت فخر المحققین رو که بگذاریم کنار، بقیه آقایون رو وقتی عبارتشون رو نگاه میکنیم عبارتشون با وجه اول سازگاره. عبارت علما غیر از این دو بزرگوار با وجه اول سازگاره. بعد ایشون دو تا عبارت میاره که از این دو عبارت وجه اول استظهار میشه. یکی از اون عبارات که همینو بیشتر نمیرسیم، عبارت محقق حلی و علامه حلی در قول چهارم، علامه و محقق تو قول چهارم، ایشون میفرماید اینا اختصاص دادن اعتبار، دقت کنید، اعتبار ترازی رو به صورتی که علم داریم به مخالفت مقدار اسقاط شده و مقدار مندر با وزن واقعی ظرف. گفتن اگر شما علم دارید به این که اون مقداری که داری وزن رو کم میکنی بیش از مقدار واقعی وزن ظرفه، اگر علم داری اینجا باید ترازی باشه. بعدم فرمودن اگر مقدار مندر، مقداری که شما داری اسقاط میکنی، محتمل و زیاده و نقیصه باشه، ترازی شرط نیست. ایشون میفرماد این بیان با وجه ثانی جور در نمیاد. چرا؟ چون اگر اندار طبق وجه ثانی برای احراز وزن مبی و تصحیح عقده، برای احراز شرط صحته، خب این اندار قبل از بیع شرط توش ترازی، حتی اگر به ما یحتمل و زیاده و نقیصه باشه. چرا شما میگی به ما یحتمل و زیاده و نقیصه ترازی توش شرط نیست؟ قبل از اینکه معامله انجام بشه، قبل از اینکه صیغه عقدو بخونن، چطور شما میگی ترازی لازم نیست؟ اونجا هم ترازی لازمه، حتی اگر اندار به مقداره بگو ما یحتمل و زیاده و نقیصه باشه، بازم ترازی اونجا شرط اگر قبل از بی باشه. پس معلوم میشه اینا دارن چی میگن؟ میگن آقا بی صحیحاً واقع شده، تمامه، الان برای تعیین ثمن میخوام اندار کنیم، اینجا اگر به ما یحتمل و زیاده و نقیصه باشه دیگه نیاز به ترازی نیست. نگاه کنید، و کیف کان فهذا الوجه مخالف لظاهر کلمات الباقین. این کیف کان یعنی چه؟ عبارت فخر المحققین بگو استظهار وجه ثانی ازش بشود چه نشود. این وجه دوم، هذا الوجه یعنی وجه دوم، مخالف است با ظاهر کلمات بقیه علما. بقیه علما یعنی غیر از کاشف القطا و غیر از فخر المحققین. فان جماعتا منهم کما عرفت من الفاضلین و غیرهما. این کما عرفت من الفاضلین، فاضلین همون محقق و علامه حلیه که قول چهارم رو گفتن، کما عرفت این قول چهارم، ان جماعتا منهم خصو اعتبارت ترازی به صورت العلم بالمخالفه. گفتن آقا ترازی جایی لازمه که شما علم به مخالفت داشته باشیم. علم به مخالفت، مخالفت چی با چی؟ مخالفت مقدار مندر با مقدار واقعی وزن ظرف. اگر مخالفت داره، میدونی شما این وزنی که داری اندار میکنی بیش از وزن واقعی ظرفه، اینجا اعتبار داره ترازی. معناش این است که ترازی در جایی که اندار به ما یحتمل و نقیصه و زیاده میشود لازم نیست، ترازی اونجا شرط نیست. ایشون میفرماد فلو کان الاندار لاحراز وزن المبی و تصحیح العقد، که این اندار وجه ثانی بود یا اول؟ لوکان الاندار لاحراز وزن المبی و تصحیح العقد، این وجه ثانی بود دیگه. میگه اگر اندار به وجه ثانی بود لکان معتبرا مطلقا، لکان ضمیرشو بزنید به اندار مع ترازی، این اندار مع الترازی معتبر بود مطلقا، کنار مطلقا بنویسید حتی در صورت عدم علم به مخالفت، یعنی همون صورت احتمال زیاده و نقیصه، اونجا هم ترازی لازم بود، اونجا هم اندار مع الترازی لازم بود. چرا؟ از لا معنا لایقاء العقد علی وزن مخصوص به ثمن مخصوص من دون ترازی. هنوز عقد انجام نشده، شما میخوای یک وزنی رو تعیین بکنی، یه قیمتی رو تعیین بکنی، خب حتما باید ترازی باشه، شما بدون ترازی که نمیتونی معامله کنی. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
Thank you.